أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه 96 از سوره هود. چند تا آیه کوتاه هست راجع به حضرت موسی علیه السلام. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. ما حضرت موسی رو با نشانه های خودمون و سلطه آشکار فرستادیم. این سلطه آشکار، نه اینکه حضرت موسی سلطه بر فرعون داشته باشه، این سلطه علمی است که با تسلط فرستادیم، یعنی از نظر علمی اونچنان دلیل محکمی داشت که فرعون هیچ جوابی نداشت بده. اینو میگن سلطان مبین. الی فرعون و ملئهی، فرستادیم به سوی فرعون و ملأ او، بزرگان او و قوم او. فتبعوا امر فرعون. اون ملأ، اون گروه های بزرگ، یادتون هست ملأ رو قبلا معنی کردیم. ملأ به معنی پره و پر اینجا معنیش اینه که یه انسان جسمش بزرگه، به طور که حجم من خواهم این رو باید نگاه بکنم ببینم این جلو سبز میشه و به قول این کسی میگفت من سنگ زدم خورد تو کله این آقا. من تقصیر من نیست، کله این خیلی بزرگه، شما از هر بر بزنم میخوره تو سر این، و کله این خیلی بزرگ، کله معمولی نیست. خب کله وقتی بزرگ شد یا جسم انسان خیلی بزرگ شد اینو میگن ملأ. اما گاهی وقتا هم جسم بزرگ نیست، موقعیت بزرگ. این ملأ منظور ثروتمندان هم معمولا که وضع مالشون که خوبه، سو هر جا نگاه میکنه میبینی اینایی که پول دارن حاضرند، حالا خودش حاضر نیست، کارگراش، نوچه هاش به قول ما اینا. الان مثلا تو نقل و انتقال مواد مخدر یه کله گنده هایی وجوده، این کله گنده نه کلش گنده باشه، نه وقتی نگاهش کنه خودشه، به چه سال هم ممکنه باشه، اما اینا بهش ملأ میگن، یعنی پر، یعنی هر جا میدید مواد مخدر ریشش دور میخورد به اون شخص، اینو میگن ملأ. اطرافیای فرعون یه عده ملأ بودن که از نظر زر و زیور و این چیزا از بس وضع مالشون رو فرعون پر کرده بود که اینا کله گنده هایی بودن که دوربر فرعون گرفته بودن. این ملأ حاضر نشدن امر موسی رو بپذیرن، بلکه می فرماد فتبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید، در حالی که امر فرعون مایه رشد یعنی مایه نجات، وسیله نجات اینها نبود. یقدم قومه یوم القیامه، روز قیامت پیشا پیش قومش این فرعون حرکت میکنه، یعنی جلو را میفتد قومش هم دنبالش، اما کجا میبردشون؟ فاوردهم النار، همه شون رو وارد آتش میکنه، خودش میره تو آتش، بقیه هم دنبالش میردن تو آتش. و بئس الورد المورود. ما راجع به داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن 130 مرتبه داستان حضرت موسی علیه السلام بیان شده و از 114 تا سوره قرآن 30 تا سوره قرآن این داستان درش یاد شده، و تو همه انبیا هیچ کدامشون غیر از پیامبر اسلام که اصلا خطاب قرآن معمولا با پیغمبر، اگه شما هر صفحه از قرآن نگاه بکنی تو هر صفحه شو چند تا کلمه رو میبینید که خدای متعال فقط داره خطاب پیغمبر میکنه، که فقط نیاز است یه بار شما از اول تا آخر قرآن نگاه کنید، مثل اینکه خدا فقط یه نفر رو آدم میدونسته و لایق تکلم با او، همینطور هم هست، بقیه دیگه کسی نیستن. وقتی لولا کلما خلقت الافلاک گفته میشه تو امر تکوین، وقتی همه وجودشون به خاطر وجود پیامبره، تو امر تشریع هم خدای متعال حق داره این کارو بکنه، فقط با پیغمبرش حرف میزنه. حتی توی یه سوره یه انا عطینا که الکوثر نید، کوچکترین سوره داره مید عطینا که خطابش به پیغمبر و با دیگران صحبتی نداره. جدای از پیامبر شما داستانهای انبیا را بررسی کنید، حتی حضرت عیسی علیه السلام که بعد از موسی اومده و نزدیکتر به زمان رسالت پیامبره، اما داستانش کم گفته شده تو قرآن. شمارش نگرم شده، مثلا 10 مورد راجع به حضرت عیسی، 10-15 مورد داشته باشه. اما بیشترین داستان راجع به حضرت موسی علیه السلام، قبلش حضرت ابراهیم که تو بحث توحید خیلی باید بحث بشه، اتفاقا با اینکه همه گروه ها حضرت ابراهیم قبول دارن اما کم راجب حضرت ابراهیم صحبت شده، راجب حضرت آدم همینطور، راجب حضرت نوح همینطور، خیلی اومده تو قرآن اما بیشترین آیات مربوط حضرت موسی است. دلیلش چیه؟ کسی اینو بررسی نکرده هنوز، لذا این چیزی هم که میگم من احتمالی میگم، اما احتمالی است که 30 سال از تحقیقم گذشته، اینا اخیراً بهش نرسیدم، 30 سال پیش ماه ما مبارک که رمضان بود یه جا تبلیغ بودم این بحث رو بررسی میکردم به این نتیجه رسیدم. یعنی سوال برام شد که این همه مرتب ذکر حضرت موسی علیه السلام شده چی؟ بعد نگاه کردم تو تمام داستان حضرت موسی محبت پیامبر و اهل بیتشون، یعنی محبت چهار معصوم علیه السلام توشید و خدای متعال اینا داره به ما یاد میده دیگه. اینو مراجعه کنید به کتاب علامه مجلسی که اخیراً 5 جلد تاریخ انبیا چاپ شده، اونا مطالعه بکنید، بخش داستان حضرت موسی شو نگاه بکنید و اونجا متوجه میشید، جریان تیه رو نگاه میکنید و قل ندخلوا هذه القرية، وقتی نگاه میکنید تو خود آیه قرآن چیزی رو نمیبینید، اما اونجا علامه مجلسی میرن که چرا به اینا گفتن که ودخلوا الباب سجدا. وقتی جریان بقر رو نگاه میکنید که اونها مربوط حضرت موسی علیه السلام که گفتن ذبح بکنید بقر رو، بزنید به اون مرده تا زنده بشه، دوره وقتی کتاب علامه رو نگاه میکنید اونجا مشخصه که میگن اون جوانی که صاحب گاو بود این زیاد صلوات میگفت و محبت چهارم معصوم علیه السلام خیلی تو دلش بود، لذا مرتب صلوات میگفت، ای میگفت خدایا درود دو بر پیغمبر و آلش نازل بود. خدای متعالم برای این که یه پاداش جزئی تو همین دنیا بده کاری کرد که مردم مجبور شن بیان گاو از این بخرن، اینم گفت به اندازه ای که کل گاو تلاش بکنی من میفروشم هیچی، یه مرتبه ثروتمند شد. به اندازه از موسی نیست، نه این که دارم میگم خدای متعال، این که دارم انا خدمتون میگم درس هی داره به ما یاد میده تو جای مختلف، این نمیخوام بگم تو اون نیست، تو اونم هست، منتها راجب از ابراهیم مثلا 10 مورده داره قرآن نقل میکنه، اینجا داره 130 مورده داره نقل میکنه. عرضم اینه که این 130 مورده شما برید بررسی بکنید، تو تمامش باطنش بحث ولایته، یعنی هی دارد اون چیزی که به درد ما میخوره دارد ولایت به ما منتقل میکنه، میگه این درس رو یاد بگیری تو زندگیتون. خب بحث سلطان رو عرض کردم، منظور از سلطان سلطان ظاهری نیست، نمیخواست بگه حضرت موسی افتاده بود گردن فرعون فشار میداد و مسلط بر او بود و داشت خفش میکرد، این که نیست، سلطان مبین، مبین آشکار میگه و سلطه آشکار استدلاله. این یه درس بر ما هاست، ما طلب آوا تو هر جه که رفتیم به خصوص امروز کشور خارجی و از طریق سایت هایی که گاهی میشد ارتباط با مخالفین پیدا کنیم، ما وسیله بزرگمون بمب هسته ای نیست، آمریکا اشتباه فکر میکنه، نه ما سلطان مبین داریم و سلطان مبین همه جا رو میتونیم تسخیر بکنیم، یعنی دلیل داریم، دلیل داریم برای اثبات یگانگی خودمون. و من هر کدوم از این خارجی که اومدن اوناشون که آمادگی داشتن گفتم آماده هستی من دلیل عقلی بیارم برای اثبات یگانگی خدا، هر کدوم که قبول داشتن دلیل آوردن، تا هم دلیل آوردن مسلمان شدن و پاشدن رفتن. بعضیشون هم نه آمادگی نداشته، چون میدونست که من الان دلیل عقلی برش میارم و ناچار است بپذیره، لذا میگفت نه من آمادگی ندارم. اینه این سلطان مبین، اینه که ما باید دنیا رو مسخر خودمون بکنیم با دلیل و تسلط به همه جا داریم. آمریکا هم اگه میتونست تسلط بر ما پیدا بکنه، اینقدر پول نمیخواست خرج بکنه، اینقدر جاسوس بفرسته، دو به هم زنی بکنه، نمیدونم فریب بده، این کارایی که میکنن از طریق رسانه فریب میدن مردم ها که برید شعار بدید، برید اعتراض بکنید، بریزید آتیش بزنید، این کارایی که میکنن اینا ولی نکی دلیل ندارد. ولی کسی دلیل داشته باشه میشینه دلیل عقلی میاره و دلیل عقلی اثبات میکنه که مثلا خدا سه تاست، دیگه اینقدر هزینه کردن نداره. و از اینجا یاد بگیریم که هیچ وقت توهین هم نکنیم. ما که دلیل داریم، ما اگه توهین کردیم افراد میرن تو اینکه این حرف زه زد و فحش شد، میخوان یه چیز دیگه بگن، اصلا از محتوای کلام ما خارج میشن. نه، خیلی مؤدبانه اتفاقا احترام هم میگذاریم به طرف مقابل، با احترام گذاشتن دلیلمون رو ذکر میکنیم. مرحوم سلطان الوازین شیرازی نگاه بکنیم، با اهل تسنن که بحث میکرده هیچ وقت توهین به اونا نمیکرد، خیلی مؤدبانه حرف میزد و گاهی وقتا تو کتاب داره سنیه میگه یعنی میخوای بگی عمر کافر بوده؟ میگه نه من اینا نمیخوام بگم، خودتون هرچی فکر میکنید. خیلی ساده. یعنی میخوای بگی عایشه جنگ کردش با امیرالمومنین؟ یعنی میخوای بگی محارب بوده و مرتد بوده؟ یعنی میخوای بگی یا سلطان واجه فوری میگه نه من نمیخوام توهین بکنم، چون اگه توهین میخواست بکنه اون براشفته میشد و دیگه از دلیل خارج میشد. میگه نه من توهین نمی کنم، من فقط دارم میگم که شما حضرت علی علیه السلام و خلیفه چهارم میدونی کسی که علیه او جنگ میکنه دیم. یکی از علما رفتم دیدنشون، گفت تو مکه و مدینه که رفته بودیم یه سنی اومد کنار من گفت که یزید مسلمون او کافرون. گفت من یه فکری کردم حالا میخوام بگم مسلم است یا کافری، میخواد یه نزاعی رو با چیز بکنه. منم سوال بهش برگردوندم، گفتم من قتل ابن رسول الله مسلمون او کافرون؟ این گیر افتاد. منم سوال ازش کردم، گفتم کسی که بچه بیرانم بگوشه تو بگو مسلمون است یا کافره؟ خودت دیگه نتونست. وقت گفت که قاتلو. گفتم که قاتل که این هنوز حل نشد که، مسلم و کافرشو بگو، قاتلو میدونم از اما مسلمان و کافر. ما با وقتی دلیل داریم نیاز نداریم که توهین بکنیم، اونا چون دلیل ندارن توهین میکنن. اینا توجه داشته باشی، این سلطان مبین اینه که حالا عصای حضرت موسی بوده، اون ید بیضاشه که جلو فرعون که رفت دستش یه مرتبه باز کرد مثل خورشید، یه مرتبه دستش درخشش کرد، عصا رو انداخت جلو فرعون، یه مرتبه یه اژدهاش که اونا سلطان مبینه دیگه. انبیا همیشه همراه دلیل اومدن و ما روحانیان هم باید دقت کنیم، همیشه باید دلیل داشته باشیم، دلیلمون هم مبین باشه، یعنی خیلی واضح، همه کس فهم. و خدا حفظ بکنه آیت الله العظمى مکارم رو. ببینید چقدر تو بیانای استدلالشون ایشون تو این جهت خیلی هنرشون خیلی بالاست و خیلی بیان ساده و مستدلی رو بیان میکنه. این خودش یه هنره که اونجایی که میخوام با تودای مردم صحبت کنیم استدلال همه کس فهم، یعنی اونم که سواد نداره قشنگ بفهمیم ما چی گفت. متاسفانه آیه شریفه میگه که رفت سراغ فرعون و ملئه او، اما اونها تبعیت از فرعون کردن. تبعیت از فرعون سه تا دلیل ممکنه داشته باشه، یا تهدید، گاهی فرعون بعضی ها رو با تهدید وادار میکنه، بعضی ها رو با تشویق میره جلو، بعضی ها رو فریب میده، یعنی گولشو میزنه. راست راست این ممکنه بعضی فکر کنن که این خداست. پارسالی که بود اعدامش کردن، بهتون گفتن میگم من خدا هستم، چهار نفرم بهش سجده میکردن، که بعد از اینم که دادگاه اعدامش کرد اون چهار تا رو بایدن گفتن ببین خدا را اعدامش دوباره به جنازش بایستن سجده کردن. از آدم های هماره این طوری هم داریم، زیاد نمیخواد بخندید و بگید که آخه چقدر میشه. این هم خدمت رو عرض بکنم، تو موارد گمراهی شیطان میاد فریب میده. من اینا رو بررسی کردم دیدم که همینا رو شیطان اومده بود خوابهای شیطانی بهشون القا کردم. میگه من قبل از که بیام این خدا رو ببینم شبش خواب دیدم، خواب دن که فردا میری فلان جا هم شد. خواب شیطانیه، مرم شیطانی همچین جاهایی میاد. و تو این شبهت که این عرفان های کاذبی که الان اتفاق افتاده هی هم میان سوال میکنن، نه مرید داره، بعد دقت که میکنیم مریداشون همینطوری هست. ما خندمون میگیره که چطور مثلا این کسی ادعا میکنه من امام زمانه، یه دم مرید داره. بعد نگاه میکنیم نیم مرید ها میگه من خواب دیدم مکاشفه شد برام، نیدم چی شد و یه چیزی بی خودی. خب بله شیطان میاد اینا رو تحریکشو میکنه. علی حال از سه طریق تهدید و تطمیع و فریب، فرمان اونم که فرمان زلالت بود، بعدم گفت بئس الورد المورود، بعد جایی اینا وارد میشن. چرا؟ چون عذابیست که بالاخره اینها سوخته میشن. این در مقابله اونجاست که میگفت که امر فرعون رشید نیست. چرا رشید نیست؟ چون عاقبتش اینه جهنمه. و ما امر فرعونه برشید. و میدانید که امام عادل و ظالم داریم در قرآن کریم. اینجا بخواد بگه این امام ظالم و کافر هست که روز قیامت جلو میفته. یقدم قومه یوم القیامه. صلی الله علی محمد و آله.